بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث مشهوله تاریخ یا اونی که یکیش معلوم و دیگری مشهول، در فرض تعاقب حادثین متضادین یک نظر دیگری باقی مونده که انشاءالله این رو بگیم این بحث به طور کلی تمام میشه و فقط یک فروعی باقی میمانه، فروع فقهی، و اون این است که مشهور در این تعاقب حادثین میگویند در هر کدام استصحاب جریان داره و این استصحاب ها با یک دیگر تعارض میکنند و در هر موردی به مقتضای همون مورد ما باید از نظر اصول عملیه عمل بکنیم یا از نظر قواعد. در بعضی از موارد قاعده اشتغال جریان داره، به مقتضای قاعده اشتغال باید عمل بکنیم. در بعضی از موارد اصالت البراءه جریان داره، به مقتضای اصالت البراءه. یعنی وقتی که ما استصحاب حدث را و استصحاب طهارت را هر دو رو جاری کردیم با هم تعارض میکنن و تساقط، میگیم خب حالا نوبت به نماز میرسه، اصالت الاشتغال میگه باید اینجا طهارت تحصیل کنیم. نسبت به مسئله مس قرآن و مس مصحف، اونجا اصالت البراءه براءت از حرمته. پس در بعضی از موارد اصالت الاشتغال جریان داره، در بعضی از موارد اصالت البراءه. بله، شک میکنیم که الان این مس بر ما حرام یا نه، از عدم الحرمت دیگه، براءت از حرمته. نه، ببینید در بحث شرایط این چنینه، اما یعنی اگر یه چیزی شرط برای وجوب باشه ما میریم سراغ این اصل موضوعیش. اینجا الان نمیدونیم هذا المس حرام ام لا.
چرا
مخشر میدونم؟
چرا شرط میدونم؟
برای این که احتمال بیدیم طهارت داشته باشیم. خیلی خوب، نه یعنی احتمال بیدیم طهارت جا، نه اصالت اشتغال نیست، ذمه ما به چیزی مشغول نیست. نه 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 نه، همین اصلا کسی ممکنه مست قرآن نکنه، نه اصلا اینجا چی ذمه شو چی مشغوله میدونم. عرضم اینه که الان اگر کسی از مست قرآن نخواد بکنه، به عبارت اخرى شما مگر در شک که در تکلیف براءت جاری نمی کنید؟
شما میگید نه مست، شما
میگید
مست،
خب
میگو من
نمیخوام
نماز بکنم.
نه نه، نماز از ذمه واجبه. چه فرماییشیه؟ نه میدونم شما، نه خب فرق وجود داره بینش. در مسئله نماز ذمه شما مشغول به نمازه، مشغول به وجوبه. الان نمیدونید یه حدثی و یه طهارتی از شما سر زده، اگه طهارت بعد باشه شما متطهری شرط رو داری، قبل باشه شرط رو نداری، با این حالت شک بخواید روی وارد نماز بشید، اصالت الاشتغال میگه ذمه شما هنوز مشغوله. ولی نه، خب اینجا اینه که یحرم و مس القرآن لکی، برای کسی که محدثه. حتی نمیدیم بگیم که این تعبیر اون درستم شاید خیلی تعبیر دقیق نباشه، بگیم حرمت و مس القرآن للمحدث، من الان نمیدونم محدثم یا نه، شک خیلی بکو، چون شک دارم محدثم یا نه حرمت ثابت نیست. آقا اصل موضوعی در جایست که اون موضوع برای این باشه نیست. ما نمیدیم بگیم که آقا شما این رو مقدمه قرار بدید برای اون. یه وقتی هست که میگیم که آقا این طهارت شرطون به وجوب المسه، یعنی اگر لسان این بود، لسان این بود که از طهارت و شرطون لوجوب المس، خب ما میانیم سراغ اون موضوع به قول شما، ولی همچین چیزی ما نداریم. نه ظاهر ادله هم حرمته، ظاهر ادله حالا بنابر این مبنا میگیم، ما داریم این مبنا هم حرمته دیگه، ازش حرمت استفاده میشه، یعنی حرمت و مس القرآن من دون طهارت یا لمن کان محدسا، یعنی یحرم. مثل این که حالا زنی که حائضه، زنی که نمیدونه حیض هست یا نه، زنی که نمیدونه حیض هست یا نه، این اینجا میگه آقا یحرم لها دخول المساجد، داخل شده مسجد براش حرامه، اما الان اینجا نمیدونم حیض هستم یا نه، الان شما برات حرام یا حلال؟
اصل عدم حجاری میشه میتونه بره داخل بشه و خواهد میکنه
خیلی نه، خب اینجا همینه، اینجا اصل عدم ها عدسته
اون تاهر فرد رو با اونها وجودی باشه
که اصل موضوعیشم، اصل موضوعیشم بیاد به قول آقای معارضم پیدا میکنه در اصل موضوعیش. نه این نیست، نه حالا شما ببینید، آخه فقط همین دلیل منصر به ظاهر این آیه نیست که شما حالا علا فرض این که اگر ما گفتیم آقا تکلیف اینه حرمت و مست القرآن للمحدث، اگر این باشه روی فرض ما داریم میگیم حرمت و مست القرآن للمحدثی میفرمایید اینجا این نمیدونه محدث هست یا نه، و شکی در تکلیف داره اصل برانه
مصبت، شما فهمدید
مصبتان حجت مصبت چرا که مصبت داره
در مانعنفی آقا
نمیدونه تواند داره یا تارتش هم مطامنه، مگه ما گفتیم که حالا اصل براحت جاری کنیم، اصل براحت جاری کنیم که نمیگیم که این آقا مصبت دقیقه هست، من
تارد استثابه نمیدونم، با تارد استثابه التزام
داری
که الان
محدث
دیگه تمام
شده دارم و دیگه نمیتونی من نه هیچ ملتزم نمیشه که این محدثه، با اصلا میگیم آقا نه برامو حدث ثابته نه تهارتیش بود
نه حدث ثابته
ولی به حسب ظاهر الان این نه محدث بودنی ثابته، ولی به حسب الواقع اینطوره، به حسب الواقع یا محدث یا متظهر، اما به حسب ظاهر چی؟ به حسب ظاهر نمیتونیم بگیم محدثه، تو ممکنه طهارت بعد از او باشه، نمیتونیم بگیم طاهره، ممکنه حدث بعد از او باشه، به حسب ظاهر الان ما نمیتونیم حکم بکنیم این محدثون یا متطهرون، ولی یا همین مقدار که اینجا شک ما شک در تکلیفه از براعته، این رو هم قاعده اصلی هر جا شک ما در امتثال شد بیرون سراغ قاعده اشتغال، هر جا شک ما در تکلیف شد بیرون سراغ قاعده براعت. البته ما در اول اوائل بحث براعت در این مطلب یه حرفی داریم اونجا مراجعه کنیم، یک ملاک دیگه یه راهی کردیم.
من همه جا بودم اگه شما شک بین نجاست حدد خبتیه کردیم و تعالیت، یعنی فقط این دو تعالیت متضاد پیش آمده این بینه
تهارت و نجاست حدثیه، اینا که متضاد نیستن، خبرتیه با تهارت متضاد نیستن که حدث با تهارت در باب نماز،
نماز چه آجابشون؟
در باب نماز اصلا در مانحنفی که اینجا داریم میگیم متضادتین یعنی حدث و تهارت، مراد اینه، ولا خبث ممکنه کسی وضو داشته باشه نجاست خبثی هم داشته باشه نماز صحیح باشه،
پس نماز نه،
آره یه مثال دیگه بر نماز دیگه،
پس
یه
آبیه یه مثلا طهارت داره
نجاست نه
ببین طهارت برای این آب پیدا شده، شما الان چه کار می‌کنی اگه شک کردی این از طهارت دارید می‌کنید دیگه
خوبه دیگه. خب حالا الان فروع خیلی چیز نکنیم، مخلوط نکنیم، الان بیرید بحث سیاه هر دو وجودیه، هر دو وجودیه. اونم وجودیه، اونم وجودیه، طهارت خبثیه وجودیه. چی؟ همون مراد هم حدث چیزه، نجاست از خبث.
نه
نه نقیزه نیست اونجا، نه 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 اونم وجودیه، خبث وجودیه، حدث هم وجودیه، طهارت هم امر وجودی، نه همه شون امور وجودیه، تمام این امور وجودیه. خب حالا این اتفاق قبلا هم گفته بودیم، الان دیگه خواستم به صورت اشاره ذکر کنم و رد بشم. خب حالا ببینید، مشهور این رو میگن، میگن در هر موردی ما باید به مقتضای همون قاعده‌ای که در اون مورد هست عمل بکنیم. در مقابل مشهور، وقت مشهور میگوین ما که استصحاب ها رو جاری میکنیم و میگیم با هم متعارضن، فرقی نمیکنه که این دوتا حالت سابقه هم براشون معلوم باشد یا نباشد. یعنی میگن ما هم استصحاب حدث جاری میکنیم، هم استصحاب طهارت، اهم از این که حالت سابقه بر این حالتین معلوم باشد یا معلوم نباشد. اگر بدونیم حالت سابقش هم حدثه، کاری به اون نداریم، این دوتا با هم تعارض میکنن، بریم سراغ قاعده. بدونیم هم طهارت باز هاکذا. در مقابل مشهور، مرحوم محقق در کتاب معتبر ایشون میفرماد باید بین اونجایی که حالت سابقه بر حالتین معلومه و اونجایی که معلوم نیست فرق گذاشت. به عبارت اخرى مرحوم محقق میفرماید این رأی مشهور که این استصحاب ها جاری و تعارض پیدا میکنن و تساقط، در جاییست که حالت سابقه بر این حالتین معلوم نباشه. اما اگر حالت سابقه بر این حالتین معلوم شد، مرحوم محقق می‌فرماید در اینجا ما ضد اون حالت سابق رو به شک می‌کنیم. یعنی اگر الان که می‌دونیم یک حدث و یک طهارت واقع شده اما در تقدم و تأخرش ما شک داریم، اگر حالت سابقه بر این حالتین حدث باشه، الان حکم میکنیم که انهاز شخص متطهران. اگر حالت سابقه بر این حالتین طهارت باشه، حکم میکنیم که انهاز شخص مختصون. این فتواییست که مرحوم محقق در کتاب معتبر داره. اون وقت مرحوم محقق دیگه فرق نمیگذاره که این حالتان متضادتان مجهوله تاریخ باشه یا احد و هما معلوم و آخر و مجهول، بین اینها فرق نمیگذاره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماین که ما در مجهوله تاریخ با مرحوم محقق هستیم و در مقابل مشهوریم. در مجهوله تاریخ میگیم آقا حالت سابقه بر حالت این هرچه باشد، ما حکم به ضد او خواهیم کرد. حالا عرض بکنیم، حالا نظر رو عرض کنیم. اما در اونجایی که احد و هما معلوم ول آخر و مجهول، میفرمان که اینجایی که احد و هما معلوم، عرض میکنم که ول آخر و مجهول، امکان معلوم و تاریخ هو ضد حالت سابقه فکل محقق. میریم سراغ اون معلوم و تاریخ. اگر اون معلوم ضد حالت سابقه باشه، ما نظر محقق رو قبول داریم. اما اگر اون معلوم و تاریخ این حالت سابقه باشه، رأی مشهور رو قائل میشیم. پس ببینید در مقابل مشهور رأی محقق در معتبره، البته دیگه نظر مرحوم آخون که فرمود اصلا هیچ استصحابی جریان نداره که تمام میشه، یعنی رو نظر مرحوم آخون این بحث اصلا موضوع نداره. این بحث که حالا مخواهیم مطرح بکنیم قول محقق رو، رو قول کسانیست که استصحاب رو مخواهیم جاری بدونن. مشهور استصحاب رو در هر دو جاری میدونن و میگن تعارضا تساقطا بین مشهوره تاریخ، عرض میکنم بین اونجایی که حالت سابقه معلوم باشه و اونجایی که معلوم نباشه فرقی نیست. این یک محقق در معتبر مقابله میکنه با مشهور، میگه اگر اونجایی که حالت سابقه معلوم باشه ما ضد حالت سابقه رو میگیریم، و این رأی مشهور در اونجاییست که حالت سابقه معلوم نباشه. مرحوم امام رضوان الله علیه در یک قسمت با مشهور، در یک قسمت با مرحوم محقق. در مشهوره تاریخ کلن نظر محقق رو قبول میکنه، میگه باید در سراغ اون حالت سابقه اگه حالت سابقه داره. در اونجایی که یکی معلوم دیگری مشهور، میفرماید اگر معلوم عرض میکنم ضد حالت سابقه باشه قول محقق درسته و الا قول مشهور. حالا اینجا یک تقسیم دیگری هم در کلام امام در همین رساله استصحاب آمده و اون اینه، میفرماید اونجایی که حالت سابقه بر حالتین معلوم باشه سه صورت داره: یا از حیث اثر مساویه، یا بیشتر است، یا کمتر. اونجایی که حالت سابقه بر حالت این معلوم باشه یا مساویه در اثر است با یکی از این دو تا حالت، یعنی خود میگیم الان میگیم یا حدث یا طهاره، اگر قبل از این هم حدث باشه اون حدث با این حدث مساوی. فرض کنید این حدث جنابته، اونم جنابت، این حدث حدث اصغره، اونم اصغر. یا میفرماین اون حدث در اثر زائد بر این اثر داره، اون حدث میشه اکبر این اصغر، یا بالعکس. این تقسیم رو هم ایشون فرمودن، یعنی اونجایی که حالت سابقه بر حالت معلومه باز خودش سه صورت داره، و بعد بحث رو متمرکز میکنن رو فرض تساوی، تساوی در اثر، و نظر شریفشون رو اظهار میکنن. حالا میخواییم ببینیم که تحقیق و دلیل این قول محقق چیه، اصلا چرا مرحوم محقق آمده این مسئله رو مطرح کرده. دلیل قول محقق این است که اونجایی که ما حالت سابقه برامون معلومه، الانم میگیم آقا هم حدث آمده هم طهارت، در تقدم و تأخر شک داریم، یقین به ارتفاع اون حالت سابقه داریم، یقین به زوال او داریم، و شک در حدوث یک حدث جدید داریم. میگیم آقا ساعت 8 صبح یقین داره به حدث، حالا میگیم حدث اصغر، مثلا نومی بوده، بولی بوده، حدث اصغر. ساعت 11 میدونه که هم حدث دیگر واقع شد و هم وضوع واقع شده، اما نمیدونه اول حدث آمد بعد وضوع، یا اول وضوع آمد بعد حدث، ولی اجمالا میدونه ساعت 11 باز این دوتا حادث واقع شده. خب مرحوم محقق میفرماید پس یقین داریم اصل وضو واقع شده، چه این حدث دوم قبل الوضو باشد چه بعد الوضو باشه، این وضو و طهارت یقینا موجب زوال اون حدث ساعت هشتی. یعنی پس ما یقین داریم حدث ساعت هشت مسلم زال و ارتفع، اما الان نمیدونیم یک حدث جدید حادث شده یا نه، یک حدث جدید هست یا نه. پس نتیجه این میشود که ما یک یقین داریم به زوال و یک شک در حدوث داریم. عرض میکنم که اینجا چون شک در حدوث این حدث داریم، از این ورم یقین داریم به اینکه طهارت واقع شده و شک در زوال طهارت داریم، میاییم استصحاب طهارت رو جاری میکنیم. بگیم آقا اون حدث قبلی که یقینا زائل شده به طهارتی که آمده، یک این طهارت نمیدونیم زائل شد یا نه، ما در استصحاب دو تا رکن میخوام، یک یقین یک شک. یقین به طهارت الان داریم، شک در زوال طهارت داریم، استصحاب طهارت جاری میکنیم. پس نتیجه این شد در جایی که حالت سابقه برای ما معلومه، الان امکانت الحالت سابقه حدثن، استصحاب میگه این الان طهارت داره، امکان اون حالت سابقه طهارتن، استصحاب الان میگه این محدثه. من توضیح بدم این رمضان باز ازای فرمایید. اینجا امام رضوان الله تعالی تا این مقدار تقریبا در کلام مرحوم محقق وجود داره. امام در تحقیقی که مطرح میکنن چند نکته رو روش تکیه میکنن. نکته اول این است که میفرمان ما یک سببیت فعلی داریم، یک سببیت اقتضایی داریم و شعنی. میفرماین اگر کسی الان بولی از او صادر شد، این سبب فعلی یان للحدث. حالا اگر بعد از او دوباره گرفت خوابی، خب این خواب درسته اینم یکی از اسباب حدثه، اما این دیگه سببیت فعلیه نداره، این یک سببیت اقتضایی داره. سببیت اقتضایی رو ایشون اینطور معنا میکنه که اگر از انسان 10 سبب برای حدث صادر بشه، طوریست که هر کدام اول واقع میشد فعلی میشد. این رو ازش تعبیر میکنم به سببیت اقتضاییه و میخوان این نتیجه رو بگیرن اگر کسی حدث از او صادر شد، حدث بعد از او دیگه سببیت فعلیه نداره، فقط سببیت اقتضایی داره. حدث سوم سببیت اقتضایی داره. الان یک کسی بول از این صادر شد، بعد نوم، بعد ریح، مثلا نمیتونه بگه 3 سبب حدث در من به وجود آمده و این اسباب متعدده در اینجا باشه، نه، در از نظر سبب فعلی یک سبب اینجا بیشتر نیست، اونم همون سبب اوله. خب این نکته رو که اول توضیح میدن و روشن میکنن، الان فرض تصاویر داریم، بله الان فرض تصاویر داریم. خب اینجا اون وقت میفرماین که این کسی که حالت سابقش حدث بوده، یقین داریم الان که اون حدث از بین رفته، چه این حدث دوم قبل از وضوع باشه چه بعد از وضوع، اون سبب فعلی یقینا چی شده؟ از بین رفته. و چی آمده یک طهارت فعلیه. منتها نمیدونیم این طهارت فعلیه بعدا نقض شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای طهارت رو و میگیم الان این به حکم استصحاب متظاهر. خب همه حرفا در این قسمت دومه. به امام عرض میشود یا مرحوم محقق، شما چرا استصحاب حدث جاری نمی کنید در اینجا؟ شما میگید خب یک وضوع آمده، این وضوع یقینی یا حدوثش یقینیه، شک در زوال داریم. خب از اون طرف اون حدثی که حالت سابقه بوده یا این حدثی که الان برای ما یقیناً، فرض ما این است که یقیناً حادث شده، میگم خب آقا یه حدث هم یقیناً آمده، شک میکنیم این حدث زائل شده یا نه، استصحاب کنیم بقای حدث را. باز حالا این به همین ترتیب کلام امام بیم جلو، چه دلیل شما دارید برای اینکه استصحاب حدث جاری نشه در اینجا و فقط استصحاب طهارت جاری بشه و نتیجه بگیریم ضد اون حالت سابقه را ما باید حکم بکنیم؟ اینجا در جواب میفرمایند که لعدم تحقق الحالت سابقه لا تفصیلا ولا اجمالا. میفرمایند این حدث مستحبی که میخواید دوان استصحاب قرار بدید اینجا اصلا حالت سابقه نداره، نه تفصیلا نه اجمالا. چرا؟ اون حدثی که اول صبح بوده یقینا زائل شده، اون حدثی که اول صبح بوده یقینا زائل شده با این طهارتی که دم ظهر یقین داریم به حدوثش، پس اون میره کنار. همه هم امام این است که این حدث دوم این رو بکنن مشکوک الحدوث. مشکوک الحدوث بعد از طهاره البته، ولو نسبت به اصل حدوثش تردید نیست، اما نسبت به حدوثش بعد از طهاره تردیده. تأکیدی که دارن این است که این حدث دوم اصلا از دایره علم اجمالی، نه اصلا علم اجمالی بگیم شاملش نمیشه این دوست، حالا اجمالا میدونیم هم حدث واقع شده هم طهارت. اون به قول خودشون علم اجمالی معتبر، علم اجمالی که مثل علم تفصیلی برای ما منجزیت میاره، میخوام خارجش بکنه. باز من یه توضیح بدم، شما وقتی به بحث علم اجمالی رسیدید اونجا ذکر کردن که ان العلم الاجمالی کل علم تفصیلی در مسئله منجزیه، همونطور که علم تفصیلی منجزه علم اجمالی منجزه. اینجا میخوام بفرمایم که این علم اجمالی در اینجا نسبت به حدث اعتبار نداره. میفرمایم چون حالت سابقه اینجا معلومه، این حالت سابقه معلوم شده اولا، یک اگر این حدث دوم قبل از طهارت باشد این یک سببیت اقتضایی داره، سببیت فعلی نداره. اگر قبل از طهارت باشه این سببیت اقتضایی داره، بعد از طهارت باشه میشه سببیت فعلیه. نتیجه این است که ما تفصیلا نسبت به یک حدث فعلی یقین داریم، میگه ما اول صبح حدث فعلی سبب فعلی بوده و این سبب فعلی یقینا با یک طهارت ظاهر شده، در نتیجه از نظر سبب فعلی ما برای اون حدث معلومه به تفصیله. حدث فعلی و سبب فعلی بوده ظاهر شده، منتها نمیدونیم یک حدث که سببیت فعلیه بعد از طهاره دارد آیا حادث شده یا نشده. پس در حقیقت میفرمان مانحنفی علم اجمالی محض نیست، برمیگردد به یک علم تفصیلی به حدث و یک شک بدوی در حدث. علم تفصیلی به حدث به سبب فعلی و شک در حدث به سبب فعلی. خب اینجا وقتی این چنین شد بگیم آقا اون حدث فعلی و که سبب فعلی هم داشت ظاهر شده، شک میکنیم در وقوع این حدث فعلی به سببیت فعلی، یه اصل عدمشه، اصل عدمشه، نه ما استصحاب طهارت رو حالا طبق بیان ایشون نمیگه اصل عدمه، میگه بالاخره شک فعلی در اینجا شک در حدوث ما میکنیم. اون وقت اینجا گویا حالا یا برای خود امام هی به عبارت اخرى و این شئت قول به تقریر آخر تعابیری میارن و در آخرم میفرمان ولا از اون نکه بعد تأمل فی ما ذکرنا انت شک کفی. حالا نکته ای که من میخوام عرض کنم این است که ببینید آیا این عبارت اخراها یا تعبیر آخر اینا مطلب اضافه ای درش هست یا نه. ببینید ایشون شروع میکنن فرمایش صاحب جواهر و فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه رو نقل میکنن و اون اینه، این دو بزرگوار فرمودن وجود الحدث بعد تحقق سبب ثانی معلوم. بالاخره ما دم زور میگیم یک حدث و سبب دوم آمده و این لم یعلم انه من السبب الاول او الثانی. صاحب جواهر و صاحب مصباح الفقیه میگن آه در این که یک حدث یقین داریم به وقوعش شک نداریم، انما شک در این که این حدث دوم استمرار همون حدث اوله یا اینکه یک سبب مستقلی داره. در سبب شک داریم اما در اصل حدث شک نداریم، لذا همین حدث رو استصحاب میکنیم. لا تنقض الیقین به شک میگوید که شما این حدثی که براتون یقینیه نقض نکنید. لذا صاحب جواهر و مرحوم آجارزا میگن اینجا استصحاب حدث جاری میشه، در اینجایی که اون حالت سابقه قبلی حدثه الانم یقین داریم به یک حدث و طهارت، اینا میگن همونطوری که استصحاب طهارت جاریه استصحاب حدث هم جاریه. خب ایشون امام اولین مطلبی که میگن، میگن اینجا اصلا علم اجمالی نیست، اینجا یک معلوم تفصیلی داریم برای حدث و اون این است که یقین داریم که حدثی واقع شده به همون سبب اول و نسبت به وجود حدث بعد از وضوع شک ما شک بدیه. بله 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 عرض کنم حالا تو عبارت ایشون یه خورده این خیلی گویا نیست ولی روشنه، بخوام بفرمان که شک که در حدوث سبب فعلی داریم، ما فعلیتش برای ما مشکوکه. خب این رو اول بیان میکنن، بعد میفرمان والقول به انا نعلم ان الحدث بعد سبب ثانی موجودون اما به هذا سبب و به سبب آخر. اگر کسی بگه آقا این حدث بعد از سبب دوم موجوده یا معلول سبب دوم یا معلول سبب اول، می فرمان عبارت اخرى ان القول به انا نعلم ان الحدث بعد از سبب ثانی موجودون اما قبل الوضوء او بعده و قد عرفت انه لیس علما اجمالیا. می فرمان فرقی نمی کنه ما اینطوری بگیم، بگیم آقا این حدث هست اما نمیدونیم یا معلول سبب اول یا سبب دوم، یا اینو بگیم یا به جایی که این رو بگیم بگیم که آقا نمیدونیم این حدث قبل از وضوع موجوده یا بعد از وضوع. میفرماد در هر دو صورت ما به شما یاد داریم چون در سببیت فعلیت ما شک داریم، این علم اجمالی نیست در اینجا. بیا آقا من علم اجمالی دارم این حدث یا قبل از وضوع آمد یا بعد از وضوع، برای اینکه اگر قبل از وضوع آمده باشه سببیت فعلیه نداره، اقتضاییت نسبت به بعد از وضوع شک در سببیت فعلیهش داریم ما. اون وقت بعد انشئت قول عرض میکنم، یکی یه انشئت قول دارن ایشون، دوباره و انشئت توضیح ما ذکرنا، سه باره به تقریبا آخر سه بار هی عبارت ها رو میارم. فقط من عرضم اینه دقت کنید آیا این عبارت ها توش اضافه این چیزی وجود داره یا نه، فردا راضی این که آیا فرمایششون تامه یا نه، و بعد از تکبیر اینجا لعرض میکنیم. و صلی اللہ علیه و سلم.